الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. و سخن این بود که بالاخره با مرگ مغزی واقعا روح از بدن خارج شده و دیگر قابل برای عود به بدن نیست، به حیثی که احکام مرگ بر او بار می شود. املا گفتار بزرگان و فقها ما یک مقدار در این مسئله مشوشه و بلکه مختلفه. خب بعد از بزرگان تصریح می کنند که با مرگ مغزی در صورتی که همه جوانب مغز اهم از مخچه ها و اهم از پوسته مغز و ساقه مغز اگر همه اینها مرده باشند، آدمی محکوم به مرگ. دیگه حرکات قلب و یا حتی حرکت ریه ها و تنفس، این دلیل بر بقای حیات نیست. بعضی هم فرمودن حد اکثر این گونه حرکات مثل حیات غیر مستقر یک حیوانیه. اگر حیوانی را سرش هم ببریم چند دقیقی دست و پا میزنه. یادم نمیره در نجف اشرف که بودیم شنیدیم به این که یک راننده ای دست پاش گم کرد و ماشین را پرت شد، ولی خوشبختانه به مسافرین مشکلی پیش نیامد. گفت خوش چی شده؟ گفت من دیدم یه آدمی بدون سر روی موتور داره میره. چی میگی آدم بدون سر روی موتور داره میره یعنی چی؟ بعد که بالاخره بررسی کردن معلوم شد یک ماشینی از این شلمانهای آهن داشت میورده، روبرو برخورد میکنه به یک موتور سواری، یکی از این آنها کله موتور سوار را میکنه، اما این موتور سوار روی همون موتور تا مدتی راه میره. پس گفتن برفرض اگر حیاتی هم باقی بمانه، حیات غیر مستقر با مرگ مغزی، بدن اگر حرکتی و حیاتی داره مثل حیات گوسفندی است که سرش بریده بشه یا آدمی که سرش را با شمشیر قطع کنن در حال حرکت، چه بسا چند قدمی چند متری هم سفر کنه و راه بره. این حرکت حرکت طبیعی نیست و این حیات، حیات مستقر که روح تدبیر او را کند نیست. این در حقیقت چنین کسی مرده است و الان در مقام نزع روح. چون گفتیم بدن انسان از مجموعه از بافت ها و سلول ها تشکیل میشه، مردن این بافت ها و عضلات و سلول ها تدریجی. اول اعضاء رئیسی بدن میمیرن، مغز قلب، ریه، کبد، به ترتیب کلیه ها تا به آخرین سلول هایی که در بدن موجوده یکی پس از دیگری میره. پس مرگ تدریجیه. به این نمی شود گفت که حیات. اکنون اطبا بر این متفقند، می گویند اگر مغز به همه جوانبش به قول خودشون با تست های تکمیلی، با بررسی های بالینی ثابت شود که مغز همه جوانبش مرده، این شخص مرده است و دیگه قابل بازگشت نیست و روح دیگه نمیتوانه این بدن را تدبیر کنه و مصداق الذی قضا علیه فیمسک الذی قضا علیه الموت. در مقابل دیدم که بعضی از بزرگان دیگر میگن نه، مدار در توقف طبیعی قلب. اگر قلب متوقف شد از حرکت و ریه ها دیگه تنفس نکرد، چنین آدمی مرده است و محکوم به مرگ. ما با مرگ مغزی کاری نداریم. مدار این نظریه همون بود که سابق در طب همین علامت مرگ بود. الانم اطبا گوشه رو روی قلب میگذارن، اگر ریه ها و قلب از کار مونده باشه حکم به مرگ میکنن. میگویند که این رو دیدم در عبارت بعض از بزرگان معاصر، میگن اگر مغز ولو از کار بمانه ولی قلب اگر کار کنه حیات هنوز باقی است و این شخص نمرده. و اتفاقا به یک روایت هم تمسک شده، روایت عمار ابن موسای ساباتی است که مرحوم کلینی در باب کتاب الوصایا در باب هفتم حدیث هشتم میگوید که اگر بقایایی از روح مونده طرف نمرده، مادامی که شیء من روح در بدن باقی باشه او احق به تصرف. و از این استفاده کرده اند که پس معلوم میشه اون وقتی که تمام روح از بدن خارج شد و تعلق روح به همه اعضاء بدن قطع شد، اون وقت مرگ حاصل میشه. اما اینم یه نظریه است که بعضی از آقایان معاصر میگویند و میگویند که اگر ولو مغز بمیره ولیکن قلب هنوز حرکت میکنه و تنفس باقیه، این شخص نمرده است. طبعا یه نقضی بین آقایون وارد میشه و اون اینی که الان مانگها از کردن درست میکنن، با ابزار حرکت قلب ادامه داره و حتی حرکت ریه هم ادامه پیدا میکنه، منتها با ابزار پزشکی که اگر این ابزار را از بدن قطع کنند بلافاصله قلب و ریه هم از کار میمانه. خب اشکالی که در اینجا هست اینه که این گونه حرکت ها همونطوری که میگن در پزشکی ثابت شده و رکورد تا 107 روز هم داریم که با ابزار پزشکی میتوان قلب و ریه و سایر ابزار بدن را تا 107 روز نگه داشت. خب آیا به نظر شما واقعا این شخص زنده به احکام موت بر او بار نمیشه؟ آقایان برای تیر خلاص که کسی 100% بمیره به جمجمش تیر میزنن، میگم برای اینکه اگر مغز آسیب ببینه به سرعت تمام اجزاء مغز از کار میمانه، این رو برای تیر خلاص میزنن. حالا اگر بدن را ما با ابزار پزشکی نگه داشتیم حرکت قلب و ریه را، چطور بگیم این نمرده؟ خب ممکن است که حتی سر کسی را اگر قطع کنن ممکنه که بالاخره قلب را تا مدتی نگه داشت، اما این واقعا حیاته؟ مسئله به نظر نمی رسه که اگر واقعا مغز مرده باشه، همه جوانه به مغز مرده باشه، دیگه روح به این بدن تعلقی داشته باشه و بتوانه در این بدن تدبیر کنه. حیات آدمی هم قائم به تدبیر روح در بدنه. بگیم پس این حرکات قلب و ریه چیه؟ بگیم این حرکات قلب و ریه مثل همون حرکات غیر مستقر، حیات غیر مستقره. منتها حیات غیر مستقر مدتش کوتاهه، با ادار میشه این مدت کوتاه را مبدل به یک هفته کرد. پس احکام موت به مرگ مغزی بار میشه، این دیگه زنش ازش جدا میشه، این چنین آدمی مالش دیگه تقسیم بین ورثش میشه. پزشکان اینه میگن، ولی بعضی دیگر از معاصرین دیدم اونها قبول دارن، میگن با مرگ مغزی مرگ واقع شده و انسان مرده است، اما در این حال اگر قلب و ریه با ابزار پزشکی متحرکه و وظیفه خودش را انجام میده، این آدم گرچه مرده است اما در این حال نمیتوان ابزار را از بدنش قطع کرد. این ابزار را اگر قطع کنی قلب متوقف میشه، ریه هم متوقف میشه، میگین ابزار را نمیشه قطع کرد. بلکه بعضی گفتن اگر قطع کند این به منزله قتل عمده. انصافا مسئله خیلی بعید به نظر میرسه که ما بگیم یه آدمی که مغزش متلاشی شده حتی اما قلبش کار میکنه، اونم نه به خودی خود، با ابزار کار میکنه، به طوری که اگر قطع کنیم همون حرکات قلب و ریه هم از بین میره و متوقف میشه، بگیم این آدم زنده است و اگر قطع کردیم قتل عمد حساب میشه. لذا بعضی دیگر از معاصرین دیدم میگن نه، قتل عمد دیگه حساب نمیشه، نه قصاص دارد، و حتی دیه هم نداره، ولی در این حال قطع جائز نیست. خب چرا جائز نباشه؟ اگر شما قبول دارید که با مرگ مغزی، البته به شرطی که همه جوانب مغز بمیره، اگر با مرگ مغزی قبول است که واقعا مرگ انسان تمام اتفاق افتاده و روح از بدن تعلقش قطع شده، خب به چه موجب این بدن را متحرک نگه داریم و بگیم باقی ماندن ابزار بر این بدن واجبه؟ با توجهی که به این که میگن اگر این ابزار باقی باشه چند مشکل هست. یک، این ابزار را میشود به افراد کمادار وصل کرد که برگرده زندگیشون. دو، خرج بسیار فراوانی متحمل میشه این شخص تا اینکه ابزار در بدنش باقی باشه. چه موجبی است؟ چه موجبی است برای اینکه ما با اینکه میدانیم، آیا به نظر شما در شریعت مقدس لازمه که ما بدن را متنفساً نگه داریم با اینکه روح از بدن جدا شده، اونم با ابزار نگه داریم؟ به نظر ما اگر نگه داشتن حرکت قلب و نبض و ریه امید بازگشت حرکت مغز هست که دو مرتبه این زندگیش برگرده که اتفاقم افتاده قلیل، اما خب این ابزار رو باید نگه داشت. اما اگر امید بازگشت مغز نیست و امید حرکت هم حرکت مصنوعیه، چه ملزمی است برای اینکه نگه داریم این قلب را؟ یه حرکت نباتی است در بدن، به هیچ ارزشی از دیدگاه اسلامی نداره، تمام تکالیف از این قطع شده بالاتفاق، دیگه چه اثری بر این بار میشه؟ آیا بر ما لازمه که محتضر را به حال احتضار نگه داریم؟ مسلم است که همه ما میدانیم اگر محتضر احتضارش طول کشید، میگویند ببرین در جایی که زودتر روحش خارج بشه از بدنش، ببرین در اون اتاقی که مصلای او بود، ببرید روی تخت نیاز کنم که سجاده اش بگذارید تا زودتر جان از بدنش خارج بشه. فرمودند در حال احتضار هر گونه چیز سنگین را از بدن میت بردارید، حتی دگمه های پیراهنش را باز کنید، چون مثل اون دگمه ها مثل یک کوهی است که روی بدن محتضره. خب چنین کسی که قطعاً در حال، اگر نمرده باشه، در حال احضاره، حالا ما با ابزار 100 روز بدن این بدبخت محتضر را در حال احتضار نگه داریم، با علم به این همون دیگه آسان جد. خب وقتی یک کسی را نگهش داریم معمول حال این سخت میشه دیگه، یک کسی را اگر نگه داریم با حال جن کندن سخت نیست. ببینید این قصه معروفی حضرت سلمان فارسی رضوان الله علیه که این روایتش هم معتبره که امیرالمومنین بهش فرمود، یا پیغمبر بهش فرمود که قبل از مرگت با مرده صحبت میکنی. وقتی آمد در قبرستان مدائن، بالاخره سلام کرد، اون جختی بیرا چیز بنا که جواب داد، چطوری مرگ را دیدی؟ گفت مثل این که هر اصلا با شمشیر باشید مان اصلا که چنگال های آهنین تمام چراشر بدن من را میجون میکشیدن، یعنی از هر نقطه ای که روح بناس از اونجا خارج بشه این همه درد و تعبه و رنجه. خب پس نگه داشتن یک کسی در حال احتضار این معنیش این همه تحمل رنج از نظر اعتقادات ما مسلمان ها. چه موجبی برای این کاره و اصلا چه مجوزی است؟ تا چه رسته به عز از معاصره میگن قطع حرامه، نباید قطع کرد، این ابزار نباید قطع کنی، یعنی نباید قطع کنی بگیرم این محتضر در حال احتضار همینطور بمانه. هیچ امید خودتونم قبول داره دیگه، امید بازگشت به هیچ وجه نیست. حالا که امید بازگشت نیست پس این رو به این حالت برای چی نگه داریم؟ بگیم نگهش داریم تا ابزار بدنش را قطعه قطعه کنیم. خب حالا اون بحثی که ما که از اصل منکر شدیم و قبول نکردیم که جائز باشه، به فرض این هم که جائز باشه، یعنی جواز در آن حدی است که بتوان شخص را تأخیر در دفنش کرد، تأخیر در تجهیزش کرد، در حال احتضار نگهش داشت. انصافا مشکل ولذا اون چی که الان در پزشکی انجام میشه که به صورت بانگ کلیه یا ریه یا غیر ذالک بدنها را نگه می‌دارند، این مجوزی برای این نگهداری دیده نمیشه، با اینکه خودشون معترفن که با مرگ مغزی دیگه امید حیات نیست و این مرده است، اما در این حال بدن را به این صورت نگه داشتن مستلزم برخی از معاصی و محرمات. منتها دیدم بعض دیگر از معاصرین در قوم نوشتن که خب این محرمات با تزاحم به اهم مانعی نداره، مرتکب میشیم حرامی را وقتی که مثلا جان یک مسلمان دیگری با قلب این شخص یا با کبد این شخص قابل برای احیاشه. حالا اینش دیگه به عهده شما فضلا. از این که حالا بگذاریم، به فرض که از کنم حضورتون که نگه داشتن بدن این میت به همین صورت جائز باشه، سؤال بعد این میشه حالا این اعضایی که از بدن میت گرفته میشود جائز نقل دادن به بدن دیگری ام لا؟ اینجا برخی از بزرگان به عده‌ای از روایات تمسک کردند و گفتند به این که نقل جائزه. مثلا روایتی صحیحه زراره است در باب ابواب احتضار، میگه من دامیه از کنم که دندانی از میت برمیدارم و در جای دندان قطع شده خودم میگذارم، جائزه؟ فهمد بله لا بحثه. یا در روایتی که مولا امیر المؤمنین دست اون غلام سیاه را دو مرتبه گذاشت و با دعا برگشت، یا روایتی که از عمار ابن موسی نقل شده در مورد که در ابواب قصاص که گفتن که کسی گوش کسی را بریده و بعد دو مرتبه بر اساس قصاص مولا خوب کرد که گوش جانی را ببرند، بعد جانی گوش بریده خودش را گرفت دو مرتبه گذاشت و ملتئم شد. مجنگیون علیه آمد شکایت کرد، حضرت دو مرتبه دستور داد که گوش را قطع کنند و دفنش کنند. گفتن از این سلسله روایات استفاده میشه که وصل کردن عضو میت یا قرین میت را به بدن شخص حی جائزه و محظوری در این کار نیست. باقی میمونه حرمت مثله. میگویند وقتی به قصد استشفا و نجات جان کسی بود، مثله حرام آن است که به قصد تنکیل و تعذیب باشه. این گونه جدا کردن ها تعذیب و تنکیل نیست، پس وصل کردن به بدن دیگری قطع کردن از اول جائزه. ولل کلام تتمه والحمد لله.